ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. استرالیا و آمریکا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. 9 شهروند بهایی به دادسرای مشهد احضار شدند. جمهوری اسلامی از کره جنوبی برای مسدود شدن مطالباتش شکایت می‌کند. مقامات ارشد دیپلماتیک و دفاعی آمریکا و استرالیا در بیانیه مشترک تداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه که روز سه‌شنبه در پایان 33 نشست مشورتی سالانه وزیران دو کشور منتشر شده، به آزار و اذیت زنان و دختران، سرکوب خشونتبار جامعه مدنی و برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اشاره شده است. هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، از احضار 9 شهروند بهایی به دادسرای مشهد خبر داده است. بر پایه این گزارش، این 9 زن که هویت یکی از آنها مشخص نیست، روز شنبه در دادسرای مشهد حاضر شدند. گفته شده از میان آنها رویا ملکوتی پس از بازجویی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل و رسیدگی به پرونده 8 تن دیگر به روزهای بعد موکول شده است. از اتهامات این 9 زن بازداشتی اطلاع بیشتری در دست نیست. جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی و استرداد پولهای مسدود شده اش در کره جنوبی به دیوان داوری شکایت می‌کند. مراحل اولیه این شکایت هفته گذشته با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی و دولت کره به داوری از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس کلید خورده است. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا به 7 میلیارد دلار از مطالباتش از کره جنوبی دسترسی نداشته. این رقم مربوط به پول نفت صادراتی ایران به کره جنوبی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف از سفر فرمانده نظامی روسیه به کره شمالی تأمین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین است. آقای بلینکن روز شنبه با بیان اینکه روسیه در تلاش است که از متحدانش در سراسر جهان سلاح تأمین کند، از جمله به ایران اشاره کرد.
We see that as well with Iran, which has provided many drones to Russia that it's using.
وزیر خارجه آمریکا گفت این را درباره ایران هم شاهدیم. پهپادهای زیادی در اختیار روسیه قرار می‌دهد که از آنها برای تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی و کشتار شهروندان غیر نظامی در اوکراین استفاده می‌شود. غلام علی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق رشت در مجلس شورای اسلامی، در صفحه توییتر نوشت: امسال محرم بسیاری از مساجد از روحانیون برای سخنرانی دعوت نکرده بودند. به نوشته این نماینده سابق مجلس، اگر روحانیون در مساجد سخنرانی داشتند، مردم به ویژه جوانان مجلس را ترک می‌کردند. در ماه‌های اخیر و پس از جریانات اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، اعتراض به روحانیون در ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفت، از پدیده عمامه پراکنی تا ضرب و جرح و حتی کشتن یکی از اعضای مجلس خبرگان با سلاح گرم. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در یک مسجد دعوت از مؤمن برای سخنرانی در محرم امسال به رأی گذاشته شده، اما حضار به آن رأی مخالف دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، تمامی اعضای شورای شهر سده خواف در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به بی‌آبی این شهر استعفا دادند. علی غلامپور، یکی از اعضای این شورا، با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته حدود 10,000 تن در این شهر و روستاهای اطراف آب ندارند، استعفای شورای شهر را در پی فشار مردم شهر عنوان کرد. در مصاحبه که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد بی‌نظمی ساختار اداری و اجرایی کشور جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
اولین رو بگم که شهر سده از توابع شهرستان خاف هست. کل محدوده خاف حدود 150,000 جمعیت داره و این محدوده از توابع استان خراسان رضوی، جایی که نماینده ولیفقیه در او احمد علی‌الهدی همین روزها خوندید که فقط بابت موقوفه گوهرشاد حق به تولیتش تخمین زده میشه ماهی 10 میلیارد تومان درآمد داره. منظورم این هست که شما با منطقه مواجه هستید که فقط یه رقم حقوق نماینده ولیفقیهش احمد علی‌الهدی، چون میگه من از سادات صلح هستم، 10 میلیارد تومان در ماه هست. حرفا مطابق فرماندار خواب و مسئول منطقه رو که بخونید میمونید گریه کنید یا بخندید. اصل حرفشون این هستش که مشکل این هستش که لوله ها فرسوده است، یعنی اینجا نه مشکل آب به اون معنی وجود داره نه چیزی، لوله ها فرسوده است، کسی نمیره به لوله ها برسه. بعد میگه ما تاسوعا لوله ها رو درست کردیم، بعد اداره برق قطع کرد، آب برق اونجا رو قطع کرد، بعد میگه در نهایت یه جای دیگه باید بره مجوز چاه بگیره، اونم نرفته. در مجموع شما دستگاه بوروکراتیک، دستگاه اداری میبینید که اونی که قرار مجوز چاه جدید بگیره نرفته بگیره، اونی که قرار برق برسونه نرسونده، اونی که قرار بوده تو این سالها لوله ها رو درست کنه نکرده، اونی که قرار بوده مدیریت معمولی هم بکنه نکرده. اما در عین حال تا دلتون بخواد صحبت از شهادت کردن و سعادات صلحاشون به قول خودشون ماهی 10 میلیارد تومان حقوق میگیرن. این ساختار فاسد یک بوروکراسی معیوب هست که دیگه بعضی وقتا در تمشیت مسائل روزمره مردم هم ناکام میمونه و هر چقدر از مرکز دورتر میشید بحث بحران نیست، ناکارآمدی همه جا رو داره قفل کرده و قفل کرده و زمین میزنه.
خب ما در کنار این میبینیم که بنگاه تبلیغاتیشون هم که به طور جدی مشغول کاره و اصلا چنین کمبودهایی رو به گردن نمیگیره. فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب کشور میگه که پوشش 99.9% هست شبکه آب شرب در شهرهای ایران و میگه که کشور ایران از نظر شبکه توزیع آب پیشرو هست و در جهان مثال زدنی. بعد حتی میگه که این رو بانک جهانی هم تایید کرده. خب این تبلیغات رو آخه اینا وقتی که مردم خودشون دارن میبینن که آب ندارن، چطور میتونن به همین راحتی این تبلیغات رو اینجوری بیان بکنن؟
به ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی هم روحانیون هم فرماندهان سپاه خیلی نزدیک به جنگ جهانی دوم، ذهنیت در واقع مثلا آلمان هیتلری. گوبلز جمله معروفی داره، میگه به من بودجه و زمان کافی بدید من کاری میکنم که مردم فکر کنن ماست یا خط. منتها دنیا گذشته، الان دهه ها گذشته، الان اصل شبکه‌های اجتماعی است، اصل تحصیلات، اصلا دنیا یک شکل دیگه است. واقعا دیگه نمیشه با اینجور چیزها مردم رو فریب داد. اگر میشد با این ساختار پروپاگاندا، با این پول عظیمی که حکومت داره هزینه میکنه، الان باید همه فدایی ولایت میبودن. میدونید ادعاهای مقامات حکومتی از جنس همین ادعاهای گوبلز و بازی گوبلز، یعنی مثلا بیت سراغ سردار نقدی چندین بار گفته در اینترنت سرچ کنید میگه ایران آزادترین کشور دنیاست، میره سراغ فلان فرمانده نظام میگه ایران جزء ابرقدرت هاست، میره سراغ فلان روحانی ادعاهایی که مطرح میکنن حیرت آوره، از جنس ادعایی که برای پروپاگاندای علی خامنه ای مطرح میکنن. یعنی مثلا امام جمعه قم میگه علی خامنه ای موقعی که از مادرش داشت متولد میشد گفته یا علی، پرستارمش گفته علی نگهدارت. این شکل پروپاگاندا اگر فقط پروپاگاندا بود باز میشد کارش کرد، مسئله این هست که این شکل تحجر، این شکل خرافات، این نوع نگاه ابلهانه سطح پایین به دنیا توام شده با فساد، توام شده با نوع حق به جانبی و توام شده با یک عالم مشکل و به اینجا رسیده که میبینید یعنی ایرانی که بالقوه یکی از ثروتمندترین غنیترین کشورهای دنیاست و در عمل به یکی از فقیرترین مناطق فعلا دنیا داره تبدیل میکنه.
این جور تبلیغات آیا یک نوع توهین به شعور مردم نیست به نظر شما؟
شاید خودشون هم بهتر میدونن این سطح اثرگذاری رسانه ها، اصلا مردم نمیخوننش راستش بخواد. و بعد مقامات جمهوری اسلامی که نگاه میکنید به این نتیجه میرسید که انگار اصلا از مردم قطع امید کردن، یعنی دیگه دنبال حتی قانع کردن مردم هم نیستن. الان مدت هاست مقامات حکومتی صرفا دنبال نگه داشتن بخشی از حامیان خودشون هستن که حاضرن چوب بزنن، باتون بزنن و در میدان باشن. بنابراین نه تنها از مردم به قول خودشون لیبرال ها، حتی از اصولگرایان میهن رو هم قطع امید کردن و این ظاهرا تنها راه و گزینه مقابل اونها در شرایط فعلی هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد در مورد استعفای تمامی اعضای شورای شهر سده خاف به دلیل بی‌آبی شهر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گسترش نوحه‌های انتقادی اعتراضی و تغییرات در مراسم محرم امسال به ویژه آثار اعتراضات زن زندگی آزادی بر این مراسم برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را به واکنش واداشته. از سوی دیگر رئیس جامعه مدرسین و حوزه علمی قم برخی نوحه‌خوان‌ها و سینه‌زن‌ها را دشمن شادکن نامید و گفت آنها در مسیری سینه می‌زنند که رادیوها و رسانه‌های بیگانه حرف و شعارشان را پخش کنند. در همین زمینه نسرین افشار با رامین پرهام نویسنده پژوهشگر و فعال سیاسی از پاریس گفتگو کرده و رویکرد او را در این مورد پرسیده است.
ببینید دامنه
تضادهای لاینحل این نظام و تضادهای لاینحلی رو که به جامعه ایرانی و به کشور ما تحمیل کرده، دامنه این تضادهای لاینحل داره میرسه به ساختارهای دینی و درون ساختارهای دینی و اون چیزی که سنت شیعه محسوب میشده در ایران. بدون اینکه بخوایم وارد مسائل مذهبی بشیم که اصلا حوزه من نیست و کار دیگران است، ولی یه بخشش همیشه سیاسی بوده، یعنی بحث سیاست در این موضوع از بعد و قضیه چندین قرن پیش به این سو، همون آغاز اسلام تا به این سو، همیشه بخش سیاسی بوده و مختص شیعه هم نیست، مختص اسلام هم نیست، دیگران هم داشتن. ولی الان در ایران چه گشادش هستیم این که دامنه این تضادهای لاینحل به ساختارهای دینی و سنتی رسیده. چرا لاینحل؟ ببینید دلایل زیادی رو میشه براش آورد، ولی بخوام به اصطلاح ترسیم بکنم با اتکا به رویدادهای اخیر، شما نمیتونید تضادهای ایران رو به گونه‌ای حل بکنید که هم آقای علم الخدا و هم آقای رئیس سازمان اوقاف و ماجرای فسادی که در اونجا، فساد شرعی دیگه اینا در اونجا رخ داده بود، هم اینها و هم کاسبان تحریم و چیزی که ازش به کاسبان تحریم در ادبیات سیاسی یاد شده، یا برادران قاچاقچی، این تضادها لاینحل، برای اینکه نمیتونید شما هم جامعه ایرانی رو و هم نسل مهسا رو و جامعه ایرانی به طور کلی رو راضی بکنید با حل این تضادها و هم اونا رو راضی نگه دارید. این چنین چیزی شدنی نیست. این قضیه، یعنی تضادها یا لاینحلی که به جامعه ما تحمیل شده، یک بارنده بزرگ خواهد داشت و یک بازنده بزرگ. و اصطلاح آنچه که به سیاست مربوط میشه این است که چگونه دامنه بازندگان بزرگ این رویدادهای رو که شاهدش هستیم هرچه کوچکتر بکنه و چگونه دامنه برندگان این رویارویی بزرگ تاریخی رو هرچه گسترده تر بکنه. این برمیگرده به سیاست، ولی این قضیه برنده و بازنده خواهد داشت و دامنه زبانهای این تضادها لاینحل رسیده به درون ساختارهای دینی.
آقای پرهام، مقام ها و نهادهای مختلف حکومتی با انتقاد از نوح خانی ها و سینه زنی های معترضان، اونها رو از جمله دشمن شادکن و یا در مسیر رادیو و رسانه های بیگانه توصیف کردند. چشم انداز شما از این نوع جنگ روایت های حکومتی و غیر حکومتی در جمهوری اسلامی چیه؟
خب جنگ روایت هاست دیگه، همیشه در دین، آنچه که من از دین از جمله گرفتم و آنچه که در سیاست میبینید، آنچه که در تاریخ به طور کلی، همیشه جنگ روایت ها بوده و هست و خواهد بود. در این است که الان در شرایط کنونی ایران کار به جایی رسیده که در برابر بزرگترین فسادهای مالی و اخلاقی، حضرات نه تنها دیگه پاسخگو نیستند، طلبکار هم هستند و نه تنها پشیمان نیستند از این همه فساد اخلاقی و مالی و غیره، که اون رو به صورت آشکار و عریان در معرض دید هم گذاشتند و همجوری که گفتم پاسخگو هم نیستن. خب این تا ابد نمیتونه ادامه بده. ببینید این برمیگرده به وضعیت کنونی ما و برمیگرده به آنچه که آینده شیعه به اون صورتی که شاید من و شما یه زمانی بچه بودیم شناختیم، که اون شیعه دیگه تموم شد و هزینه شکست تاریخی خودش رو به شکلی باید بده. به نظر من از سالها پیش به این سو گفتم که شاید شدنی ترین و راحت ترین کار برای هم ایران هم شیعه هم آینده واتیکان شیعه باشه، یعنی دستگاه شیعه متمرکز بشه در یک مرکزیت جغرافیایی و اداری و ایدئولوژیک که بهش میگیم واتیکان، بقیه دستگاه ها در ایران بسچیده بشه و باید به اون سو رفت و برای این کار باید به نظر من اون برخی از الیت‌های درون رو مخاطب قرار داد تا بتونیم زمینه رو برای چنین چیزی فراهم بکنیم، وگرنه این جنگ روایت‌ها همیشه بوده، همیشه هست و خواهد بود. الان نقطه‌ای رسیدیم که تجمیع فساد اخلاقی گسترده این هستی سخت این حاکمیت که ساختار فرقه‌ای داره، به نظر من ورزش تحت عنوان فرقه تبهکار یاد کردم، به نقطه‌ای رسیده که تجمیع تمام فسادهای اخلاقی و سوء مدیریتش و اون وجه بسیار برجسته تبهکارش همه چیز رو به بن‌بست کشونده. و این بنبست رو نمیشه همچنان که در بخش اول گفتم به گونه ای حل کرد که هم مردم ایران و مهساها و مردم ایران به طور کلی، کارمند، ارتشی، بدنه سپاه، کارگر، کشاورز، هم اونا راضی باشند، هم امثال رئیس سازمان اوقاف و علم الهدا و برادران قاچاقچی و کاسبان تحریم و لاتهای فاسدی که قدرت رو در ایران به دست گرفتن، چون این چیزی ممکن نیست.
گفتگوی بود با رامین پرهام، نویسنده پژوهشگر و فعال سیاسی از پاریس. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.